بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صاحب فصول خلاصه فرمودن اگر جایی موضوع و محمول، یعنی موضوع و حکم، اگر هر دو مشکوک شد، جمع بین استصحابین میکنه. اول یه استصحاب جاری میکنه، موضوع رو احراز میکنه باهاش، بعدم یه استصحاب جاری میکنه، حکم رو برای او ثابت میکنه. ایشون فرمودن این شک در موضوع محمول دو جور تصور میشه، یه جورش هم دو جور، نتیجتا میشه سه جور. ببینیم حرف ایشون درسته یا نه. یه وقت این شک در موضوع و محمول در عرض همه، شک میکنه اون مجتهد حیات داره یا نه، اگر حیات داره عدالت داره یا نه. این شک در حکم و موضوع هر دوه، موضوع حیات، حکمش عدالت. خب ایشون چیکار میکنه؟ جمع بین استصحابین میکنه و این دوتا شک در عرض همه، یعنی احد ما سبب دیگری نیستن. خب در اینجا ایشون فرمود نه، این جمع بین استصحابین لغوه، شما فقط استصحاب حکم رو بکن، دیگه استصحاب موضوع یعنی استصحاب حیات لزومی نداره. چرا؟ برای اینکه اون حیات نه دخیل در اثبات عدالته و نه دخیل در جواز تقلیده. همون یه دونه استصحاب رو شما بکن، بگو این عادل بود و جایز و تقلید الان هم عدالتش هست و جواز تقلید داره. این مال ارزیش که در اونجا ایشون فرمودن فقط موضوعیش لغوه، فقط حکمی رو جاری کن. این مال اونجا. و اما اونجایی که این موضوع محمول مشکوک، شک در موضوع سبب شده باشه برای شک در محمول، که اگر شک این از بین بره، شک اونم از بین میره. ایشون اینجا رو دو جور کردن. فرمودن اینجایی که شک در موضوع سبب شک در محموله، یک وقت اون موضوع معینه، یک وقت غیر معین، که ایشون برای هر کدوم دو تا مثال زدن، ما به یه دونش اکتفا میکنیم. غیر معینش، کلبی داشتیم هفته قبل رفته تو این مملخه، یعنی تو این مکان ملح و تبدیل به نمک شده، شده الان یک پارچه نمک. خب ما الان چی کار کنیم اینجا؟ اینجا الان شک در حکم دارم، خب کدوم نجاست؟ نمیدونم این سگ نمک شده نجاست داره یا نداره. سببش چیه؟ برای اینکه نمیدونم این واقعا کلب الان یا نه، چون موضوع روشن نی. ما نمیدونیم روایاتی که به ما میگه الکلب و نجس، کلب به صورت نوعیه میگه یا اون ذات کلب، اون ماده حیولانی رو میگه. اگر واقعا الکلب و نجس کلب به صورت نوعیه باشه، این حکم مقطوع الارتفاعه، یعنی این نجاست نداره. چرا؟ چون اگر صورت نوعیه موضوع بود، برای نجاست صورت نوعیه نی. ولی اگر ذات و اون ماده حیولا، خب بله اون ماده بالاخره همین مجسمه از نمک که شما نگاه میکنین همین ماده بوده. حالا ما نمیدانیم آیا اون نجاستی که حمله بر کلب شده اون کلبه یا این کلبه. نتیجتا در اینجا شک در حکم به خاطر شک در موضوع، اینجا موضوع هم معین نیست. این یک صورت. یه وقت نه، موضوع معینه. شارع فرموده آب متغیر به دم نجسه، این آب هم امرو به وسیله ملاقات با خون رنگ قرمزی به خودش گرفت، شد نجس. حالا شب تاریکه، من شک میکنم آیا تغییرش باقیه هنوز که نجس باشه یا تغییرش رفته و نجاست نداره. با صاحب فصول یه دوتا استصحاب جاری میکنه، یکی استصحاب بقای تغییر، یکی هم استصحاب نجاست. خب اینجا تغییر، شک در بقای تغییر باعث شک در نجاست شده، اما تغییر یه موضوع معینیه. همه ما ها میدونیم که تغییر ما منجس اون آبه، موضوع مسلمه، هیچ شکی درش نی. خب پس طولش دو جور شد، شک در موضوع محمول یه وقت عرضی، یک وقت طولی، اونم دو جور. عرضیشه که گفتیم اونجا شما فقط شک در محمول بکن، شک در موضوع نکن. و اما اینجا چی؟ اونجایی که شک طولی باشه و معین هم باشه. ایشون میگه اینجا استصحاب حکم لغوه، شما همون استصحاب موضوع بکن کافیه. به عکس قبلی ها در عرضی ایشون میگفت چی رو نکن؟ میگفت استصحاب موضوعی نمیخواد بکنی، اون حیات دخالتی نداره، فقط حکم رو استصحاب کن. در اینجا به عکسه. خلاصه ایشون میخواد بگه جمع لغوه، منتها جمع لغوه در اونجا میگفت فقط حکمی رو جاری کن، موضوعی رو نمیخواد جاری کنی، لغوه. در اینجا میگه فقط موضوعی رو جاری کن، حکمیش لغوه. چون وقتی شما استصحاب کردی بقای تغییر رو، خب بقای تغییر که خودش حکمی نداره، یعنی ارزشی نداره بقای تغییر. شما اگر موضوعی رو استصحاب کردی، در حقیقت حکمش رو میخوای استصحاب کنی. اگر شما با استصحاب گفتید زید حیات داره، خب حیات زید ربطی به شارع نداره، حیات داره یعنی ازدواج با عیالش حرامه. خب اونجا هم همینجور، اونجا هم شما دیگه نمیخواد استصحاب حرمت ازدواج با عیال بکنی، بگو زید زنده. خب وقتی زید زنده شد، حکم واقعیش حرمت ازدواج با عیال. اینجا هم همینجور، شما فقط استصحاب بقاء تغیر جاری کن. خلاصه ایشون با جمعا مخالفه. با میگه یه دونه، در اون اول یه دونه حکمی بود، موضوعی رو میگفت نمیخوام، در اینجا یه دونش همون موضوعیه. یعنی شما استصحاب کن، الان شب تاریکه، بگو این روز متغیر بود، الانم متغیره، دیگه نمیخواد یه دونم استصحاب نجاست جاری کنی. چون وقتی آب متغیر شد، خب آب متغیر خودش حکمش نجاسته، پس در اینجام لغوه. اینجا ایشون سه تا اشکال داره. در اینجایی که شما بخوای هم استصحاب موضوعی بکنی، بگی تغیر باقیه، هم استصحاب حکم نجاست بکنی، این جمعش لغوه، شما یه دونش رو جاری کن. سه تا اشکال به این وارده، یکیش رو خوندیم. یعنی اگر شما بعد از استصحاب بقای تغیر استصحاب حکمن کردی، استصحاب نجاست کردی، این مستلزم لغویته، چون خود همون بقای تغیر، آخه نه اینکه موضوع سبب شکه. خب وقتی شما موضوع رو با استصحاب احراز کردی، شکی نی، تا شک بمانه یه دونم استصحاب برای نجاست. این یک اشکال. درس امروز اشکال دوم و سوم، ایشون میفرماد آقای صاحب‌فصول، این جمع شما که میخوای استصحاب حکمم بکنی، این حکمی که شما میخوای بار کنی بر این آب متغیری که استصحاب کردی، این حکم اثر غیر شرعیه. آدم باید بر موضوع شرعی اثر شرعی بار بکنه. عنایت بکنین آقا، این که ما همیشه میگیم استصحاب ناظر به واقع، اول معلوم بشه چرا استصحاب میگن نظر به واقع داره. سرش اینه که لا تنقض اینا ادله تنزیلیه است. یعنی چی؟ یعنی لا تنقض میگه آقا مشکوک رو به منزله واقع قرار بده. این که ما میگیم استصحاب ناظر به واقع برای اینه، برای اینکه لا تنقض از ادله تنزیلیه است. لا تنقض الیقین به شک، یعنی مشکوک رو به منزله واقع قرار بده. خب الان شما استصحاب کردی بقای تغیر رو، پس شما الان تغیر واقعی داری. بله، به مقتضای استصحاب که ادله تنزیلیه است، مشکوک به منزله متیقنه، من وقتی استصحاب بقای تغیر کردم، پس من الان در خارج یک آب متغیر واقعی داریم. خب آب متغیر واقعی، حکم واقعی چه؟ نجاست، نه استصحاب و نجاست. شما اومدیم خواهی استصحاب و نجاست رو حملش بکنی بر تغیر، و حال اون که حکم شرعی تغیره، نه استصحاب و تغیر. این که شما آمدی استصحاب اول جاری میکنی میگی متغیره، بعدم استصحاب و نجاست رو میخوای حمله بر او بکنی، استصحاب و نجاست که اثر شرعی نی، تغیر واقعی اثر شرعیش نجاسته، نه استصحاب و نجاست. پس این که شما میای استصحاب نجاست هم میکنی، آمدی اثر غیر شرعی رو بار کردی بر یک موضوع شرعی. اینم اشکال دوم تا برسیم به سوم. چرا؟ نه استصحاب نجاست، این که حکم شرعی نی، نجاست حکم شرعیه. ببینید آب متغیر واقعی، حکم شرعی چه نجاست؟ شما داری استصحاب نجاست رو حمله برو میکنی. استصحاب نجاست که حکم شرعی نی، نجاست حکم شرعیه. عنایت بفرمی. ایشون میفرماد بلکه، رفتیم سراغ اشکال دوم. اشکال اول این که لغو اون استصحاب حکم، این لغو تحصیل حاصله. چرا؟ برای اینکه با استصحاب بقاء تغیر نجاست خودش ثابت شد. شما دوباره استصحاب نجاست بکنی، این میشه تحصیل حاصل، این میشه لغو. اشکال دوم، لو اريد استصحابها، اگر شما بخوای اون حکمو استصحاب احکام، اگر شما بخوای استصحاب احکام بکنی که در مانح نفی با نجاست تطبیق میکنه، اگر شما بخوای استصحاب نجاست بکنی، لم یجره لان صحت استصحاب نجاست، این صحت رو لازم نداری. از نظر عبارت عرض میکنم لازم نداری و الا معناش عیبی نداره. صحت رو بذارید کنار. لان استصحاب نجاستی که شما میکنی، این لیس من احکام تغییر الواقعی لیثبت به استصحابه. ببینید آقا دو تا فعل مذکر داریم، اگر اون صحت باشه وقتی فعلا هم به هم میزنه. ببینید اگه ما صحت استصحاب بگیم، خب صحت مؤنثه، اگر ما بگیم صحت تو عبارت باشه باید اون لیسم لیست باشه، اون لیثبتم لتثبته بعد باشه. پس به قرینه این که این دو تا فعل مذکره، اون صحت نباید باشه. وقت درست میشه مذکر استصحاب و نجاسه لیسه. ببینید اگه صحت باشه چی باید بگه؟ صحت استصحاب لیست، ولی نه لیسه میگه. این دلیل برای این که این صحت نباید باشه. از کدام از نظر معنایی بی نداره با صاحب فصول استصحاب نجاست رو صحیح میدونه، ایشون هم میخواد صحت رو به هم بزنه، از نظر معنایی بی نداره. بله چه آقا؟ آخه شرط داره بی خودی که این نورالهدا، اون چی بود مثالی که صمدیه میزنه، شرط داره استصحاب بخواد کسب تذکیر بکنه بعد مضاف الیه حذف بشه، معنا خراب نشه. اینکه اینجوری نی، لان صحت نجاست که درست نی. عرض کردم حالا یه اشکال ادبی بود دیگه، شما اینجا رو بیخش اینقدر نگیری. عرض کردیم شرطش نیست اینجا، حالا باشه. عرض کردیم من خواستم دقت بکنی که این لیسه و این لیثبت مذکره، این دلیل است برای این که اون صحت نباید باشه. اونم از نظر لفظ میگیم نباید باشه و الا از نظر معنایی می نداره. میدونید چرا؟ صاحب فصول استصحاب نجاست رو صحیح میدونه، ایشون این صحت رو میخواد به هم بزنه، از نظر معنایی می نداره، ولی از نظر لفظ احتیاجی بهش نداریم. این صحت اصلا ما نمیخوایم تا فعلش حالا مؤنث باشه یا مذکر. لذا عرض کردم از نظر عبارتی صحت رو بذارید کنار و الا از نظر مطالعهش بکنید. یعنی آقای صافصول استصحاب نجاست رو صحیح میدانه، ما میخوام این صحت استصحاب نجاست رو به هم بزنیم. این مال واقع مطلب، اما حالا در عبارت هم میخوایم نه صحت رو بذارید کنار. لان استصحاب نجاست، شما دارید استصحاب نجاست رو حمل میکنید بر اون آب متغیر، با حال اون که نجاست حکم شرعیه، استصحاب نجاست که لیس من احکام تغییر، استصحاب که حکم شرعی نی، استصحاب حکم تغییر نی، لیثبت اون استصحاب و نجاست به استصحاب هی، به استصحاب تغییر. یعنی ضمیر لیثبت که فاعله برمیگرده به استصحاب و نجاست، اون ضمیر به استصحاب هی برمیگرده به تغییر. آقای صاحب فصول استصحاب نجاست که این از احکام تغییر نی، تا ثابت باشه اون استصحاب نجاست با استصحاب تغییر. چرا؟ لان اثر تغییر الواقعی یعنی نجاست الواقعیه، لا استصحاب النجاسه. یعنی آب متغیر واقعی حکم واقعیش نجاسته. شما داری چیکار میکنی؟ شما استصحاب النجاست رو دارید حمل میکنی. حالا واقعا صافصول این کار میکنه بنده خدا؟ چه صافصول استصحاب به نجاست بار میکنه؟ به وسیله استصحاب نجاست رو بار میکنه. دقیق میفهمی چه اشکالیشون داره میکنه؟ میگه شما استصحاب و نجاست رو در
داری بار میکنی بر متغیر، که همچی کاری میکنی بیچاره. ایشون اومده میگه این آب متغیره. خیلی خوب، این آب متغیر واقعی حکمش چیه؟ نجاست به وسیله استصحاب. ایشون نمیخواد استصحاب و نجاسه رو حمل بکنه تا ایشون بگه استصحاب و نجاسه حکم نی. ایشون میخواد نجاست رو حمل بکنه به وسیله استصحاب. علی کل حال این اشکال ایشون هیچ وارد نی به صاف اصول. یه مطلبی هم عرض بکنیم. اینجا الان ما سطر آخر صفحه 400 شما دقیقاً 80 صفحه برید جلو، صفحه 320. اون روزای اول نظرتونه با بعض و سعادت الفهول یه نزایی داشتیم. بعض و سعادت الفهول میگفت استصحاب مسئله اصولیه است، یعنی نجاست حکم شرعیه، استصحاب دلیلشه، لا تنقض دلیل دلیله. نظرتونه؟ ایشون میگفت نه خیر، استصحاب و نجاست حکم شرعیه. به نوشتتون مراجعه کنی، همون روز من عرض کردم گفتم حق با آقای سید و بعد الفهوله و شیخ انصاری بعدها اعتراف میکنه که من اشتباه کردم. همینجا ببینی میگه استصحاب و نجاست حکم نیست، راست هم میگه، نجاست حکمه. پس ببینید ما اینجا دو تا مطلب گفتیم ها. یه مطلب این که ایراد شما به صاف اصول وارد نی. ایشون که نخواستن استصحاب و نجاست و حمله بر تغیر بکنن، ایشون هم نجاست رو میخواد ثابت بکنه برای اون آب متغیر، منتها این نجاست رو به وسیله استصحاب. پس نجاست ایشون میخواد بار کنه، نه استصحاب و نجاست. این یک مطلب. یه مطلب هم این که شما از زبونتون در رفت اشتباهتون اعتراف کردین، حق با آقای بعض الفهوله. ایشون اونجا میگفت نجاست حکم شرعیه، استصحاب دلیلشه، یعنی مسئله اصولیه است، لا تنقضن دلیل دلیله. ایشون اصرار میکرد اونجا میگفت نه، استصحاب چیه؟ مسئلتون شرعیه، مسئلتون جزئیه، استصحاب و نجاست و حکم شرعی درست میکرد. حالا خود ایشون میفرماد نه، استصحاب و نجاست حکم شرعی نی، متغیر واقعی حکم شرعی ایش نجاسته. قرار دو تا مطلب فراموش نشه، یکی این که ایشون ایرادشون به صاف اصول وارد نیست و یکی هم این که ایشون اعتراف کردن به این که حرف سابقشون حرف تمامی نیست. از مع فرض تغییر لا شکف نجاسه. الان اگر شما با استصحاب تغییر رو ثابت کردی، دیگه شکی در نجاست نداری که یه استصحاب هم در او جاری بکنی، و الا شما لازم میاد تحصیل حاصل. مع اشکال سوم میخوایم بریم سراغ اشکال سوم بر صاحب فصول. آقای صاحب فصول، این جمع بین استصحابین که شما دارید میکنی، یکی در موضوع یکی در حکم، این حکمشو نکن و الا اصل مثبته. سه اشکال چی شد؟ اگر شما جمع بکنی، حالا به این ایرادی که ما کردیم کاری نداشته باشین، ما حرفای ایشونو باید بخونیم. صاحب فصول یه استصحاب در موضوع جاری میکنه میگه تغییر باقیه، یه استصحاب هم در محمول جاری میکنه میگه این آب نجسه. ایشون سه تا ایراد میکنن، میگن همون موضوعی کافیه و الا اگه حکمیش هم بخوای استصحاب بکنی، بیای اثبات نجاست با استصحاب بکنی، سه تا ایراد پیش میاد. یه ایراد این که تحصیل حاصله، چون وقتی تغیر ثابت شد نجاست خود به خود ثابته. یه اشکال اینه که شما استصحاب و نجاست اومدی حمل کنی بر اون آب متغیر، با حالی که استصحاب و نجاست حکم شرعی نی، اون نجاسته که حکم شرعیه. این دوتا. دیگر این که مستلزم اصل مثبته. اگر شما بیایی با این استصحاب نجاست ثابت بکنی، اصل مثبته. به چه بیان؟ اصل مثبت کدامه؟ این که آدم حکم شرعی رو به واسطه یه حکم عقلی ثابت بکنه. اول بریم سراغ همون مثالی که همیشه میزدیم تا اینجا روشن بشه. شما زید 5 سالش بوده 20 سال پیش دیدین، الان 20 سال از اون تاریخ گذشته که زید الان 25 سالشه. حالا من شک میکنم آیا زید زنده است یا مرده. من نظر کردم که اگه نبات لحیه داشته باشه یه درهم صدقه بدم، وقت میتونم این کارو بکنم. بگم خب 20 سال پیش که زنده بود، الانم میگم زنده است. حالا که زنده است پس 25 سالشه، پس نبات لحیه داره، پس من واجب صدقه بدم. هیچ کدوم اینو ثابت نمیشه. شما فقط حق داری استصحاب کنی حیات زید رو و اثبات بکنی اثر شرعی بی واسطه شو که حرمت ازدواج با عیال دار، اما استصحاب حیات اثر عقلی و عادی مثل نبات لحیه نه، اون وجوب وفای به نذر شرعیه، ولی اونم شرعیست که نه. چرا؟ برای اینکه شرعیه مترتب بر عقلیه. نظرتونه؟ پس استصحاب نمیتوانه اثر عقلی و عادی رو ثابت بکنه و نه میتوانه شرعی که به برکت عقلی ثابت شده اون رو ثابت بکنه. اون که روشن شد حالا بیایم اینجا. ما اگه نظرتون باشه گفتیم به حکم عقل ما چی میخوایم؟ به حکم عقل ما هر محمولی رو بخوام استصحاب بکنیم باید موضوعش احراز بکنیم و الا یلزم عرض بلا موضوع. نظرتونه که ما اگر بخوایم حکمی رو برای یک موضوعی ثابت بکنیم باید احراز کنیم وجود اون رو، و الا اگه بدون احراز این کاره بکنیم لازم میاد عرض بدون معروض باشه. پس عقلم که میگه این کار جایز نی، پس به حکم عقل ما هر حکمی رو بخوایم استصحاب بکنیم اول باید احراز موضوع بکنیم. خب در اینجا چه کار میکنیم؟ در اینجا به وسیله استصحاب آب متغیر رو ما احراز کردیم. حالا عقل به ما اجازه میده، عقل دیگه الان اجازه میده که من استصحاب نجاست بکنم. چرا؟ چون موضوعش احراز کردم. پس اون نجاست به برکت حکم عقله. یعنی نجاست اینجا مثل صدقه اونجاست. چطور صدقه اونجا به برکت حکم عقلی بود که نبات لحیه مثلا ثابت میشد، اینجا هم الان این نجاست به برکت حکم عقل ثابت شده. یعنی عقل دید من تغییر احراز کردم، میگه حالا من به تو اجازه میدم، حالا که الان تو موضوع احراز کردی من اجازه استصحاب حکم به تو میدم. پس اگر شما نجاست رو استصحاب کنی به فرمان عقل عمل کردی، یعنی حکم شرعی به واسطه عقل رو ثابت کردی و این اصل مثبته و جایز
نیست.
خیلی خفیه فتعمد. حالا عنایت بفرمی، ایشون میفرمان که اما مثلا اشکال سوم، معرفیم تو اشکال سوم، مع این کار شما مستلزم مثبته. از اول عبارت اینجوری کنین، این استصحاب حکمی که شما میکنین این مستلزم اصل مثبته. چرا؟ مقتضا قضیه، یعنی مقتضا، مقتضا ما ذکرنا من الدلیل، ما دلیل عقلی آوردیم بر این که اشتراط بقاء موضوع در استصحابه. یعنی استصحاب مشروط است به حکم عقل به بقاء موضوع. این حکم عقل خبر اون انست. مقتضای اون دلیلی که ما آوردیم چیه؟ حکم العقل به اشتراط بقائهی فیهه، یعنی شرط است بقاء موضوع در استصحاب. ضمیر عنایت فرمودین شرط است به حکم عقلا، دیگه دلیلش هم گفتیم لازم میاد عرض در غیر موضوع، پس به حکم عقل شرط است بقاء موضوع در استصحاب. حالا که عقل اینو میگه شما الان چیکار کردی؟ موضوع استصحاب رو احراز کردی، تغییر. پس الان عقل به شما هم اجازه میده که استصحاب نجاست بکنی. آقای صاحب فصول، این استصحاب نجاستی که شما داری میکنی به برکت حکم عقله، و حکمی که ولو شرعی به برکت عقل ثابت بشه اون حکم درست نی. لذا ایشون میگه فهازل انما یتغیر الواقعی. پس تغییر واقعی که شما با استصحاب درست کردین، این واقعی که میگه برای اینکه استصحاب مشکوک رو به منزله واقع قرار میده، شما الان یه استصحاب جاری کردین، آب متغیر واقعی برای ما درست کردین. پس الان زمینه هست که عقل به شما بگه یجوزو. ایشون میفرماد این تغییر واقعی انما یجوز استصحاب النجاسه لهو، برای اون متغیر به حکم عقل. یعنی الان عقل میبینه زمینه فراهمه به شما اجازه استصحاب میده. فهاذا الحکم، کدوم حکم؟ همین ترتب استصحاب بر بقاء موضوع. پس این استصحاب لیس امرن شرعی یا جعلی یا، یعنی شرعی یا. پس این استصحاب شما الان میکنی، این استصحاب نجاستی که میکنی لیس امرن شرعی یا، باید شرعی بلا واسطه باشه. این الان شرعی بلا معل واسطه است. این استصحاب ترتب نجاست بر بقاء موضوع این امرن عقلی یا، یعنی حکم شرعی است که به برکت عقل ثابت شده، لیس امرن جعلی لعلیان حتی یترتب علی وجود هل استصابی. این به برکت عقل نه به برکت شر. فتعمل همین که ایشون گفتن، بله درسته اینجا عقل دخالتی داره، ولی از اون واسطه های خفیه دیگه. اگه بخواد واسطه های خفیم مضر به استصاب باشه، اصلا استصابا تعطیل میشه. این که ما گفتیم وساطت عقل جایز نیست، یعنی اون جایی که خیلی آشکار بشه، مثل اون نبات لحیه، اونجا خیلی روشنه که عقل میگه نبات لحیه رو میخواد ثابت بکنه و بعدم اون اثر شرعی بر او. اما این مقدار دخالتایی که عقل میکنه، این اگر بخواد مضر باشه، همه استصحابا باید تعطیل باشه. پس عیبی نداره. چند نشد؟ دو تا اشکال، یعنی سه تا اشکالی که ایشون میکردن با فتعمل یه دونش از بین رفت، شد دو تا. اون دومیش هم که ما رد کردیم شد یه دونه. یعنی در حقیقت به صاف اصولی که جمع بین استصحاب میکنه، یه دونه اشکال وارده. و علستانی، علستانی کدومه؟ شک در موضوع و محمول در طول همان و موضوع معین نیست. چون ارزش خوندیم، طولی هم که موضوع معین بود اونم خوندیم، حالا شک در موضوع و محمول طولیه و موضوعش هم معین نیست، که دوتا مثالشون زدن و اون هفته قبل مثالشو خوندیم. ایشون میفرماد در این طولی قسم دوم نه استصحاب محمول جاریه و نه استصحاب موضوع. صاحب فصول میخواد اینجا با چی کار کنه؟ دوتا استصحاب، یکی موضوعی یکی حکمی. ایشون میگه هیچ کدومش حق نداری جاری کنی. شما در این مثال دومی طولی نه استصحاب حکمی میتونی جاری کنی، نه استصحاب موضوعی. ببینید آقا مثالمون چی بود؟ کلبی داشتیم هفته قبل، تو روایات هم داره الکلب و نجس. این کلب وارد مملحه شد، یعنی وارد نمکزار شد و تبدیل به نمک شد. الان یک مجسمه کلب نمکی ما داریم. خب اون هفته قبل که ما شک نداشتیم الکلب و نجس، کلب داشتیم و نجاست هم بود. الان من شک در نجاست میکنم. چرا؟ برای اینکه شک میکنم این کلب یا نه. چون شک دارم کلب یا نه، این باعث شده که من شک بکنم آیا این نجس یا نه. چرا شک دارم این کلب یا نه؟ برای اینکه من نمیدونم اون کلبی که شارع گفته نجسه، کلب به صورت نوعیت، یعنی اون سگی که، اون حیوانی که اون صدای مخصوص از خودش در میاره اونه یا نه، که صورت نوعیه، یا اون ماده حیولانیت که هم در اون حال بوده در این حالم هم. خب پس ببینید چرا من شک در حکم میکنم؟ برای اینکه کلب رو نمیدونم چیه. اون کلبی که تو روایات میگن نجسه، اگر کلب به صورت نوعیه باشه یقینا نجاست نداره چون رفته. اگر ماده و ذات کلب باشه یقینا نجاست موضوعه. اون روزم گفتیم ها، یا مقتوع البقاء اون نجاست یا مقتوع الارتفاع.
عرض بنده خیلی ارتباط نداره، ولی اگه قرار بشه که ماده حیولانی منظور باشه، استحاله دیگه از متحرات هست.
خب اون قصیه تعبدیه، اون از کدی ما داریم اصول میخونیم. چهی میفرمین؟ اون دیگه انشالله در درس شاید پرده یا پس فردا، همینایی که شما میفرمایید پای استحاله میاد تو کار. نه ما علل قاعده داریم میخونیم، اصلا خبرم نداریم که استحاله از متحراته، اصول دیگه. اون که شما میفرمایید بله استحاله از متحرات، این بحثا رو به هم میزنه. نه ما الان هیچ خبرم نداریم که استحاله از متحراته. من الان شک میکنم اینجا، هم در نجاست شک میکنم، هم در این که این کلب شک میکنم یا نه، هم شک موضوعی هم شک معمولی. با صاحب فصول طبق اون قاعدش میخواد دوتا استصحاب جاری کنه. ایشون میگه هیچ کدامش جاری نی. باز در اون مثال اولی حکمی جاری بود، موضوعی جاری نبود. در اون دومی موضوعی جاری بود، حکمی جاری نبود. ولی ایشون میگه در اینجا هیچ کدامش جاری نی. ایشون آقا مطلبی رو از آخر میگه، من از اول میگم، یعنی برای توضیح مطلب این بیانی که من عرض میکنم راحت تره. من اول حکمیشو میگم. ایشون میگه آقای صاحب فصول، شما حق نداری اینجا استصحاب نجاست بکنی، بگی این همینی که الان نمک شده این نجس بوده، الانم نجسه. چرا؟ چون این نبود که نجس بود، شاید اون کلبی بوده که صورت نوعیه داشته، پس این نی. آخه استصحاب قانونش اینه، اگه اثبات بکنیم حکمو بگن ابقاء ماکانه، اگر حکم نکنیم بگن نقض یقین به شکه. شما الان اگه بگی این نجسه، ابقاء ماکان می، ولی این نبوده که نجس بوده، اون صورت نوعیه بوده. و اگرم نفی بکنی نقض یقین به شک نی. پس نتیجتا هستن، ایشون میفرماد حکمیش که جاری نی. و اما موضوعش چی؟ موضوعش دو جوره. یه جورش برگشته به همین حکمیه، یعنی حکمیش که جاری نی، اون استصحاب موضوعی هم که برگشتش به همین حکمیه اونم جاری نی. یه جور دیگه موضوعی داره که اونم اصل مثبته. پس عنایت بکنی از خارج روشن نشه، مطلب مهمه، عبارت هم خوبه، اما مطلب تا تو ذهن جار نگیره عبارت ها روشن نمیشه، مخصوصا بر رفقایی که تشریف نداشتن اون هفته گذشته. عنایت بفرمی. در اینجا ایشون میفرماد نه حکمیش جاریه نه موضوعیش. حکمیش جاری نی، شما نمیتونی بگی این نجس بود هفته قبل که وارد این سرزمین شد الانم نجسه حکمی. چرا؟ برای اینکه شاید اون نجاست مال صورت نوعیه بوده، ما صورت نوعیه نداریم. پس حکمیش که جاری نی. موضوعیش هم دو جوره، یه جورش برگشتش به همین حکمیه که توضیح میدی، یعنی یه جور استصحاب موضوعیش برگشتش به این حکمیه. حکمیش که جاری نی، اون موضوعی هم که به این حکمی برمیگرده اونم جاری نی. میمونه یک موضوعی دیگه، اونم مستلزم اصل مثبته. پس در طولی قسم دوم نه استصحاب حکمی جاریه نه موضوعی، اما حکمی جاری نیست که روشنه، اما موضوعی اون قسمش که برگشتش به اینه اونم جاری نیست. میمونه اون قسم دیگهش، و اون قسم دیگهش هم مستلزم اصل مثبته. یه مثالی آقا در تنبیه 11 داشتیم، اون مثالو بگیم که ایشون هم اشاره میکنه اصل مثبت اینجا روشن بشه. یه حوض آب کر داشتیم، وجود الکر، کانه تامه و ناقصه یادتون نره، یک حوض آب داشتیم کر بود، یه استکان عروش برمیدارم، شک میکنم کریتش از بین رفت یا نه، چیکار میکنم؟ استصحاب میکنم وجود الکر رو، میگم یک ساعت قبل کر وجود داشت، الان هم کر وجود داره. خب وقت میخوای چیکار بکنی؟ وجود الکر میخوای بگی، استصحاب کنی، بعد ثابت بکنی هازا کانه کرن، یعنی با کانه تامه بخوای کانه ناقصه ثابت بکنی، چون وجود الکر کانه تامه است، کر وجود داشت، حالا هم کر وجود داره. خب میخوای چیکار بکنی؟ میخوای بگی حالا که کر وجود داره فهاز الماء کانه متصفن بالکریه، گفتیم این اصل مثبته، چون به وسیله کانه تامه اومدی کانه ناقصه ثابت کردی. اینجا هم عیناً همینطوره. اگر شما چیکار میخوای بکنی؟ میخوای بگی این الان این مجسمه نمک هفته قبل کلب بود، وجود الکلب در این مملحه بود، الانم وجود الکلبه، وقت چیکار میخوای بکنی؟ میخوای بگی فهازا کان متصفا بالکلبیه، همونطوری که اون کریت مستلزم اصل مثبت بود اینم اصل مثبته. احتمالا آقایون خیلی خستن، مخصوصا آقایونی که نبودن، انشالله بقیهش مال فردا.
اون میگه حتما و حتما یه وجود خارجی تنجیزی، یعنی اول چکار میکنه؟ اول یه مشتهد زنده بر من درست میکنه در خارج، بعد میگه حالا بیاید. ما میگیم نه، عدالت حیات دخالت در عدالت نداره، اما از اون بر از اون برم عدالت عرضه، عرض بدون موضوع نمیشه، یه موضوع تعلیقی برای تو تعلیقی، یعنی اصلا نمیخوایم، ما اصلا حیات نمیخوایم
در زمان یعنی عدالت
دیگه. میگین آقا ما
مربوط به حی بود،
بله دیگه، حیات هم که دخالت نداره، خیلی خوب بگو این علا تقدیر الحیات از عادل بود از نمازه. خلاصه میخوام بگیم آقا عدالت احتیاج به حیات نداره، از اون برم ببینیم عدالت عرضه، عرض بدون موضوع نمیشه، یه موضوع تعدیده برای سرست میکنی. اون میگه چی؟ اون میگه حتما یک موضوع خارجی تنجیزی، یعنی باید یه مشتهد زنده در خواهد. ما میگیم نه، حالا تقدیر حیات عدالت از آقای سبیلی.
اول که میخواد
ولی آخر بار نجاست ثابت کنیم، ولی ابتدا هم برای استحاب نجاست استحاب تغییر بکنیم.
خب ایشون میگید جمع دو تا همون تغییر ثابتون کافیه؟
بله.
بگو متغیر میده نه متغیره؟
میخوام بگم اشکالی که شیخ گرفتیم شما فرمودین اشکالی که این فساد فسون وارده.
بله شما میگی وارده؟
بله وارده.
چیکار میخواد بکنم حساب فسون؟ من میخواد استحاب و نجاست رو بار کنه.
دهان میخواد؟
نه نجاست رو میخواد بار کنه.
نظره آخر الامر.
نه این آقای صاحب فسون میخواد چیکار کنه؟ یه استحاب جاری کنه بگی تغییر باقیه، یه استحاب هم جاری کنه نجاست رو برو بار کنه.
استحابی که میخواد نجاست رو بار کنه ابتدا کنه؟
نه ابتدا نداره، میخواد نجاست ثابت بکنه به وسیله استحاب، نه اینکه استحاب و نجاست رو میخواد بار کنه برو. حتما حالا عنایت